وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان و شرمندگان گرامی. در خدمت عزیزان هستیم با ادامه مبحث تبیین اسماء الحسنا یا عنوان نقش اسماء الحسنا در بندگی و زندگی. در این جلسه اسم المتکبر خداوند رو قرار است خدمت عزیزان در حد امکان تبیین و توضیح بدیم. المتکبر برای خداوند در قرآن فقط یک جا استعمال شده، اون هم در همین سوره مشهور الحشر هست که در صفحه آخر خداوند بعد از این که می‌فرماید الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، بعد می‌فرماید المتکبر. متکبر فقط همین یک مورد برای خدا استعمال شده. البته برای غیر خدا و به عنوان منفی متکبر استفاده شده است، اما برای خدا فقط همین یک مورد است. اما در کنار المتکبر اسم الکبیر که همریشه و همجنس است با المتکبر، 6 مورد در قرآن برای خدا استفاده شده، من جمله سوره رعد آیه 9 می‌فرماید عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال، و همچنین در سوره حج آیه 23 خداوند می‌فرماید و ان الله هو العلی الکبیر. به همین ترتیب در 6 مورد از قرآن کلمه کبیر برای خدا استفاده شده. تفاوت کبیر و متکبر هم میتونیم اینطور عنوان بکنیم که کبیر صفت مشبه است که دلالت بر یک ویژگی در ذات باری تعالی دارد. صفت مربوط به ذات هست، نه مربوط به فعل، و معناش این است که خداوند خیلی عظیم است، خیلی بزرگ است، خیلی لایتناهی است. اما المتکبر دلالت بر فعل و کنش خدا دارد، دلالت بر این که خداوند خود را برتر میپندارد از دیگران، خود را برتر میبیند، رفتاری برتری جویانه دارد به نسبت دیگران، حق خود را این میداند که به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، توانایی نامحدودی که دارد، دانش نامحدودی که دارد، خود را بالاتر و مسیطر و محیط بر همه چیز بداند. لذا خداوند المتکبر است، یعنی تکبر می‌ورزد، استعلا می‌ورزد، که طبعا برای خدا این عیب نیست. اما الکبیر یعنی خداوند ذاتاً با ویژگی هایی که دارد در عالم واقع بزرگتر و برتر از دیگران است. این که خدا را اتصاف به متکبر بدانیم، خب ممکن است در بادی امر برای بعضی از اذهان یک عیب به حساب بیاید. شاید بعضی ها تصور بکنن که خب تکبر که چیز بدی است، تکبر یک رذیلت اخلاقی است. اون چیزی که ما شنیدیم کسی نباید تکبر ببرده، کسی نباید کبر داشته باشه. اما باید دقت بکنیم که مسائل اخلاقی گاهی نسبی است، یعنی یک کاری به نسبت یکی ممکنه بد اخلاقی به حساب بیاد، به نسبت یکی دیگه بد اخلاقی به حساب نیاد. مثلا اگر من که پزشک نیستم بیام به دروغ یا به تزویر یکی رو بخوابونم و شکمش رو پاره بکنم که مثلا میخوام عمل جراحی انجام بدم. این کار از جانب منی که متخصص این کار نیستم یک جنایت، یک خیانت، یک شیادی و یک بداخلاقی به حساب میاد. اما اگر یک نفر دانش لازم در این حوزه داشته باشه، مجوزات لازم در این حوزه داشته باشه، مهارت کافی داشته باشه و بخواد همین کار رو انجام بده به نسبت یک بیمار برای اینکه نجاتش بده، نه تنها تمام اون رذیلت ها در فعل ایشون نیست، بلکه خیلی هم میتوان ازش متشکر بود و تازه هزینه بهش پرداخت میکنیم و این کارشو یک کار اخلاقی و بلکه نجات جان یک انسان به حساب میاریم. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، حتی در این حد کارشو مقدس میدونیم که میگیم کسی که یک نفر از مرگ نجات بدهد گویا تمام بشر را از مرگ نجات داده است. پس به نسبت خدا، به دلیل اینکه خدا دانش بی‌نهایت دارد، قدرت بی‌نهایت دارد، خلق را از عدم خودش به وجود آورده است، تنظیمات و ترتیباتی که در بین مخلوقات راه اندازی کرده است، قوانینی که در این هستی جاری ساخته است که همون سنت الله است، سنت‌های خداوند، این روش‌هایی که در این هستی به جریان انداخته است، اینها همش کار خود خداست. پس خداوند اشکالی ندارد که خود را برتر از دیگران بپندارد. پس ما در آغاز یا صفحات آغازین سوره بقره میبینیم که خداوند برای ملائکه مطرح میکند که من میخوام یک انسانی را به زمین به عنوان خلیفه بفرستم. یه مجالی به ملائکه میدهد که اظهار نظر بکنند. وقتی ملائکه اظهار نظر میکنند بعد میگوید که من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. داستان این است که خداوند وقتی مشورت میکند دیگران دانششون طوری است که یا نظر مانند خدا میدن که میشه همون، یا نظری متفاوت از نظر خدا دارند که 100% این وسط نظر خدا دقیقتر و درستتر و با توجه به همه زوایای یک مسئله مطرح شده است. لذا خداوند اگر بنا باشد با دیگران مشورت بکند، به حرف دیگران توجه بکند و تأثیر بگذارد در اینکه چجور دنیا را مدیریت بکند، چه چیزی را خلق بکند یا نکند، خداوند وقتی این کار میکند چیزی به او اضاف نمیشود، چون خداوند از صمد است، بی نیاز از هر چیزی که در این زاویه هم خداوند کاملا بی نیاز است. این که خداوند حالا با ملائکه مشورت میکند یا گاهی سؤالی طرح میکند یا گاهی مسئله را واگذار میکند، باز هم تابع تصمیمی است که خودش گرفته است. حتی اختیاری که به ما انسان ها داده شده است تصمیمی است که یک نفری خود خدا اتخاذ کرده است، که در موضوع جبر و اختیار هم بهش اشاره کردیم در توضیح کلمه الجبار. لذا اینکه خداوند متکبر باشد به این معنای لفظی که خود را در هر حوزه‌ای بالاتر از دیگران ببیند و بر اساس اینکه بالاتر از دیگران است رفتار بکند، کارها را انجام بدهد، تصمیمات اتخاذ بکند، این برای خدا عیب نیست. لذا باز هم یادآوری میکنم سخن اون متکلم متعصب مسیحی که گفته بود خدای مسلمانان خدای دیکتاتوریست. خب مگه خدای اونها خدای خودش؟ یعنی حالا شاید همه مسیحی ها این اعتقاد نداشته باشه. خدای خود این متکلم مسیحی خداش چجوریه؟ یعنی نیاز به کمک داره؟ نیاز به مشورت داره؟ بعضی جا رو متوجه نمیشه؟ و تصمیم که میخواد بگیره یه چیزی خودش تصمیم گرفته میاد با دیگران مشورت میکنه، بعد اگر نظر دیگران طور دیگه بود خدا میگه خب دیگه لا شما اینجور میگید بیام این کار بکنیم بلکه بهتر بشه؟ خب همچین مسائلی برای خدا نمیتواند معنی داشته باشه. این که انسان میتواند در امری که دانش دارد، تجربه و مهارت دارد، تصمیمات اتخاذ بکند فراتر از دیگرانی که از اون دانش و اون مهارت برخوردار نیستند، این بر اساس قاعده تکبر به حساب نمیاد. پس انسان هم در بعضی از حوزه ها خود را بالاتر از کسان دیگه به حساب می آورد. اگر این مسئله بر اساس برهان باشد، بر اساس مدارک مقبول و موجه باشد، اشکالی ندارد که انسان در حوزه‌ای که تخصص بیشتر از یکی دیگه دارد، مدارک لازم در اون حوزه دارد، مهارت و تجربه کافی دارد، خب این غیر اخلاقی نیست، خودش را بالاتر حساب میکنند. خب من وقتی 20 سال مهندسی عمران خوندم و دارم میگم که این ساختمان به اینقدر میلگرد نیاز دارد، ستونش باید به این شکل باشد، اگر یک نفر که درسی در این زمینه نخونده است، تجربه هم در این زمینه ندارد، حالا چون سواد لزوماً به مدرک هم نیست، ممکنه یک نفر دانش و مهارت کافی داشته باشد، مدرکی هم نگرفته باشد، این پیش میاد. در قدیم هم مردم خیلی هاشون با وجود دانش مدرک نداشتن، دانشگاه های آکادمیک نبود. همین ابو علی سینای خودمون که کتابهاش در حوزه های پزشکی در کل دنیا ازش استفاده میشه، مثلا مدرک دانشگاه هاروارد یا آکسفورد که نداشته، دانشگاهی نبوده که مدرک داشته باشه. ولی منظور که اگر یک کسی که مدرکی ندارد و دانشی هم ندارد بیاد با من مهندس عمران که دارم تعیین تکلیف برای یک ساختمان چند طبق میکنم معارضه بکند، به حرف من هم گوش بکن، گوش میدم، اون دلیل دیگه داره، ولی این که بگه نظر من رو اعمال بکن، منم مثل تو یه آدمم، اظهار نظر منم مساوی با اظهار نظر توست، این انتظار و این که مثلا بگیم که اون متکبره، داره خود برتر پنداری میکنه، خودشو بالاتر حساب میکنه، این پندار نوعی مغالطه است. چون اینجا اخلاقا این که اون خودش رو بالاتر از شما حساب بکنه، این مانعی نداره بلکه اشکالی هم نداره، چون ذات خودش رو مطلقا بالاتر از دیگران حساب نمیکنه، بلکه بر اساس براهیم، دانش و مهارتی که وجود داره یه تصور مطابق با واقع از خودش داره، خبر داره که من 20 سال درس خوندم و این یه سالم درس نخونده، تجربه خاصی هم نداره، حالا من بشینم به حرف این ترتیب اثر بدم، این ساختمان خراب میشه. و پس کار را واگذار کردن در هر حوزه‌ای به نخبه و متخصص اون فن، این خود تکبر نمیشه، این حقشه. حالا وقتی خداوند این حق را به شکل مطلق داره، میتونه مطلقا متکبر نامیده بشه، یعنی در معنای اسمی. حالا این کاری به این داستان زمین خودمون نداریم در بین انسان‌ها که این رو یک رذیلت میدونیم، اگر دلالت کلمه را توجه بکنیم به نسبت ذات باری تعالی هیچ عیبی و ایرادی متوجه خدا نمیشه و این غیر اخلاقی نیست. خب پس در زمین یه مهندس عمران، یک پزشک، یک متخصص امر دیگه، داروشناسی، میتونه به نسبت کسی که سواد خاصی نداره خودش رو متأهل بدونه که زیر عنوان کلی المتکبر خدا رابطه معنایی باش داره. اما برای این که زبان برای این خلق شده که ما بینمون سوء تفاهم پیش نیاد و مقاصد هم دیگه راحت تر بفهمیم، ما برای این که من در فلان چیز مؤهل تر هستم و اجازه دارم اظهار نظر بکنم و فلانی تو این زمینه اهلیتی نداره و حرفش لزوماً ترتیب اثر داده نمیشه، ما اسم این حالت رو تکبر نمیذاریم. چرا؟ چون که با هم قاطی میشه. ما میگیم ایشون متخصصه، ایشون متأهله، حالا تأهل من عربیش دارم میگم، ایشون در این زمینه مهارت داره، مدرک داره، با کلمات دیگه این رو، ولی در عمل ایشون که متخصصه ید برتر داره. و دیگران هم او را برتر از اونایی که متخصص ندارن حساب میکنن. این برتری که در صفت اوست در عمل او هم تأثیر میذاره. یعنی مثلا رفته بالا سر مریض پزشک جراح، اونجا ید برتر داره، حرف کیه؟ نباید دیگران باش مناقشه بکنن 24 ساعت. گفت چاقو بده، چاقو رو بهش ندن. گفت الان دستگاه و درجهش بیار رو فلان درجه، حرفشو گوش نکنن. باید همه تمکین بکنن به اینی که در مهارت حاذقه و برتره. لذا یک سر و گردن این از بقیه برتر هست. خب برتری داشتن انسان بر دیگران مطلق نیست، بلکه حوزه‌های متفاوت و خاص خودش رو داره. هر کسی ممکنه در یک حوزه‌ای تجربه‌ای برتر از یک عده دیگه داشته باشه. این یه نکته است که باید بهش توجه بشه. نکته دوم راجع به برتری انسان اینه که برتری انسان از ویژگی عصمت برخوردار نیست. یعنی انسان هر چندم برتر باشه در یک حوزه‌ای، هر چند بگه من تجربه دارم، 60 سال تجربه دارم، هزاران کتاب خوندم، هزاران آدم در این حوزه دیدم، اما در امان از نوعی زله، لغزش، اشتباه، فراموشکاری یا حتی نادانی. ممکن انسان 60 سال یه تصوری داشته باشه، درسته یک متخصص، یک آدمی که خیلی کتاب خونده، خیلی تجربه داره، غالب افکارش که به شکل طبیعی اشتباه از آب در نمیاد، ولی هیچ بعید نیست که یکی دو تا ده تا از افکارش، از ایده هاش، از گزارهایی که تو ذهنش پذیرفته تو همون سن 60 سالگی هم اشتباه از آب در بیاد. لذا این که میگن که از گهواره تا گور دانش بجوی، فقط ناظر به این نیست که انسان یه چیزی رو که نمیدونه یاد بگیره، بلکه جهل مرکب هم تا گور باید تصحیح بشه. یعنی چیزایی که آدم فکر میکنه میدونه در حالی که اشتباه یاد گرفته، و در آینده ثابت میشه که فکر میکردم میدونم یه چیزی رو به نام این که میدونم تو ذهن خودم، تو قلب خودم حفظ کرده بودم، الان متوجه شدم که اینو باید دور بندازم، اشتباهه و فلان گزاره درسته. پس این که انسان نباید ادای این که من مطلقاً برترم در بیاورد، یکی ناظر به اینه که انسان حد و حدود خودش، تخصص خودش، مهارت خودش، تجربه خودش رو بشناسه. این که میگن خودشناسی پیش نیاز اخلاقه، خودشناسی پیش نیاز رشد و تعالی انسانه. این همینه که انسان نسبت به خودش شناخت داشته باشه، کجا چقدر میدونم، کجا تجربه‌ام کمتره، کجا یکم بیشتره، این لول خودش رو انسان بدانه. میگن در ضرب المثل عربی رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده، خدا به اون بنده رحم بکنه که حدود خودش رو بتونه تشخیص بده و در حدود خودش حرکت بکنه، نه خودش رو کمتر از اون حساب بکنه که میگن که فلانی دارای ضعف اعتماد به نفس داره. اعتماد به نفس لازم نداره، شنا بلده، میترسه تو آب بپره. بابا تو بلدی، میتونی، چرا نمیپری؟ برای تو که بد نیست، توهم نیست که، ولی یکی که بلد نیست مثل دیوانگان بپره تو یک آبی که 10 متر عمق داره، این جنونه دیگه. این نشناختن حد خوده، حد نشناسیه. حد شناسی بخشی از خودشناسیه که انسان شناخت نسبت به خود داشته باشه و بدونه کجاها چقدر تجربه و مهارت مربوط به اون حوزه رو داره. نکته دوم این که انسان بداند که در حوزه‌ای که من خودم تجربه هم دارم میدانم، به دلیل این که از عصمت برخوردار نیستم، من مانند خدا نیستم. ما یه قطره‌ای دریافت کردیم، این قطره ناچیز را که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. ما یه قطره از یه دریا هستیم و این قطره هم لزوماً خالص خالص نیست، در این قطره ممکنه ناخالصی وجود داشته باشه. میگه انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، در ادامه میگه فاحتمل السیل الزبدا، اون آب زلالی که از آسمان به زمین نازل شد هر کسی به قدر خودش اون آب رو در خودش جا داد. این میشه استعدادهای متفاوت ما که آب به شکل ظرف ما در میاد و به اندازه ظرف ما کمیت مشخصی از آب وارد این ظرف وجود ما میشه. این همون آب معرفت است که از آسمان نازل شده. ولی این آب مثل اون که توی آسمان بود زلال هم نیست. این تشبیه بسیار زیبایی است که خداوند زلال است، هیچ ناخالصی ندارد. وقتی علم خدا به این هستی نازل میشه، قانون خدا متفاوت است. میگه فاحتمل السیل و زبدا، این آب با کف قاطی میشه، با خار و خاشاک قاطی میشه، با گرد و غبار، با گل و لای قاطی میشه. لذا نکته دومی که ما باید در خودشناسی توجه بکنیم اینه که ولو یک نفر غیر متخصص نکته‌ای داره میگه، متواضعانه و فروتنانه گوش بدیم و اشکالی نداره که اون تخصص ما رو نداره، گوش بدیم تا فکر بزنیم، چه بسا یکی از روی کم تجربه هم نکته‌ای میگوید که درست از آب در میاد و ما علم خودمون رو در اختیار دیگران قرار میدیم. چون ما انسانیم در حال تجربه کردنیم، دیگران این علم ما داره روشون پیاده میشه، با علم ما زندگی میکنن، علم ما رو به کار میگیرن. من با علمم ماشین درست کردم، فلانی سوار این ماشین میشه، با این ماشین تو کلوگود میره، تو جاده ها ماشین خراب میشه، سرکله با این ماشین داره میزنه. اون اگر این تشبیه نازیبا نباشد، مثل داستان پزشک و مریضه. خب مریض دارو رو داره میخوره، رو بدنش داره تست میکنه، بازخورداش داره میبینه، حال خودشو خبر داره. وقتی به پزشک توضیح میده، این کمک میشه برای پزشک. لذا این که آدمهای متخصص و نخبه گوش باید بکنن، با دقت هم باید گوش بکنن. خب نه این که اون بیاد اظهار نظر بکنه، دخالت بکنه، تو نباید این پرسو بدی، تو نباید این کارو بکنی، تا این تکلیف نکنه، اما به توضیحاتش که باید گوش داده بشه. پس هم ما حق داریم برای یک متخصص بالاتر از خودمون بازخوردها رو توضیح بدیم، این حق ماست، و هم اون کسی که متخصصه و تو اون حوزه از ما بالاتره باید بفهمه که تو خدا نیستی، تو ممکنه اشتباه بکنی، ممکنه یه چیزی رو الان یاد بخوای بگیری، چه اشکالی داره، تو باید به من گوش بکنی. این دیکتاتوری و خود برترپنداری منفی در جوامع خاورمیانه خیلی زیاده. من مثال میزنم، عذرخواهی میکنم از جامعه پزشکی، مثال میزنم. خیلی جاها ما میریم تو مطب یک پزشک، آدم میترسه حرف بزنه، دو کلمه میخوای حرف بزنی، سوال بپرسی، راجع به خودت یاد بگیری، سری میبینی که گارد میگیرن، فوری میخوان نهیب بدن. سر کلاس های درس بعضی از اساتید تو دانشگاه یا تو دبستان یا تو دبیرستان که قبلا بود، الان که دیگه نهم و دهم و فلان و اینا که هست، دانش آموز میخواد حرف بزنه، سریع یا مورد استهزا واقع میشه یا نهیب میخوره، یا خب وقتی وقت نیست انسان محترمانه میگه الان وقت نداریم، درسمون باید تمام بشه، شما بعد از کلاس میتونی بیای سوالتو بپرسی، یا چون این مطلب مربوط به درس نیست، حاشیه است، خب فعلا بهش نمیپردازیم. اینا مکانیزم ها و رفتاریه که اون معلم یا اون پزشک یا اون کسی که بالاتر هست اگه واقعا سواد داره باید یاد گرفته باشه. اما اینکه فوری تا در یک حوزه‌ای بالاتر رفتیم، رشد کردیم، به زیردستی ها با اخلاق بد نسبت به اونا رفتار بکنیم، با ادبیات بد جوابشون رو بدیم و اونا رو تحقیر بکنیم، این اهلیت رو خدا به کسی نداده، هیچ کس حق نداره که همچی کاری بکنه. و در مورد رسول خدا علیه السلام هم خداوند به پیامبر علیه السلام می فرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فضوا من حولک، اگر شما خیلی تندخو و سنگدل باشی همه اینها از دور تو پراکنده میشن. یعنی این کاری نداره که شما موقعیتت چی باشه و چقدر اهلیت داشته باشی و چقدر مهارت داشته باشی، این موضوع اخلاقیه. اما اون حوزه که من یه چیزی بیشتر میدونم که با ادبیات خوب به طرف توضیح میدم و اگر طرف هم حتی بد اخلاقی کرد، خارج از حد خودش اومد تو کار من دخالت کرد، بازم محترمانه میتونم بهش بگم که این دیگه کار تو نیست، نیاز به 10 سال درس خوندن داره، نیاز به 20 سال تجربه داره و نمیتونم الان برای شما توضیح بدم، متوجه نمیشه. نکته بعد این که خود علم بشری هم فی الجمله در حال رشد هست و این علم فقط در دست من نیست. من اگه پزشکم، اگه من معلمم، اگه من مهندس عمرانم، مهندس های عمران وجود دارن، جامعه پزشکی وجود دارد. این که من به هیچ جا پاسخگو نباشم که من مهارت دارم یا من حاکم هستم یا من نخبه هستم یا من پدر هستم، این فقط صفت خداست که شاید جایز باشد که پاسخگو نباشد، ولی با این وجود خدا پاسخگو هم هست، مدارک میاره، مستندات میاره برای کارهایی که انجام میده، که لا یسأل عما یفعل، ولی مقامش اینه که میتونم به خاطر کاری که کرده مورد بازخواست قرار نگیره. اما دیگران در هر حوزه‌ای هر چند هم دانش داشته باشن، اینطور نیست که تنها باشن. ما جامعه پزشکی داریم، جامعه معلمین داریم، جامعه فرهنگیان داریم، جامعه مهندسین عمران داریم و به همین شکل بریم جلو. لذا کسانی به موازات ما هستند که ما باید به اون مؤسسات پاسخگو باشیم که چرا این کارو کردیم، چرا این حرف زدیم، این حرف از کجا آورده شد. خب اگر شما به کسانی که تخصص ندارن نمیتونی توضیح بدی، به اون جامعه که میتونی توضیح بدی، به اون کسانی که متخصص امرن که میتونی توضیح بدی. لذا اینکه یک عالم دینی حرفی بزند که پای مستند دینیش نخواد بیسته، یه چیزی بگه توضیح نده، بگه فتوای منه، این نظر منه، میخوای گوش بکنی نکنی، نظر منه، خب نمیتونه کسی این حرف بزنه. یه پزشک بیاد برای کرونا یه چیزی رو تجویز بکنه بعد بگه این نظر منه، نخواستید گوش نکنید، نخواستید گوش نکنید، نداریم. شما باید مستنداتی که باعث شده این نظر رو ارائه بدی به دیگران، به جامعه پزشکی توضیح بدی. یه پزشک سنتی بیاد یه چیزی رو تجویز بکنه، خب درسته، ممکنه هم تو مسائل سنتی مهارت‌هایی از قدیم وجود داشته باشه که تاثیرگذار باشه. ما داریم در حوزه سوختگی، در حوزه سنگ‌کلیه، در حوزه متفاوت داریم داروهایی که واقعا جواب میده، بدون عوارض هم هست، طبیعی هم هست، آدم با چشم خودش داره میبینه که جواب میده. ولی خب قرار نیست که انسان بی‌محابا و غیر مسئولانه ورود بکنه و این غیر مسئولانه تکبر ورزیدن بعضی از اشخاص که خود را پاسخگو نمیدانند ولو هم متخصص باشن، این باعث میشه که شیادان فضا براشون فراهم بشه، که خب وقتی قرار نیست که کسی به کسی پاسخ بده، اونی که بلد نیستم میاد میچسبونه دیگه، میگه تنور تا داغه بچسبون تا بره، به قول معروف هر کی هر چی دلش خواست میگه. لذا شاید عبدالله ابن مبارک باشه در مورد سند حدیث اینو میگه، حرف جالبی میزنه، میگه لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر مدرک از افراد خواسته نشه هر کی هر چی دلش خواست میگه در هر حوزه‌ای. حالا این به نسبت حدیث میگه، حالا فرض کن طرف حدیث میخونه، ما نخوام ازش سوال بکنیم یا نخواد پاسخ بده که این حدیث از کجا آمده، چرا این حرف زدی، از کجا معلوم که حرف رسول الله علیه السلام. خب اگر این فضا باشه، هر کسی صبح که بیدار میشه 10 تا حدیث تو خونه خودش همون زیر پتوی خودش درست میکنه و به جامعه تحویل میده. و پزشکان به همین شکل، افراد زیر پتو دانش پزشکی تولید میکنن، زیر پتو در مورد هر چی سیاست و غیر سیاست و اینا اظهار نظر میکنن. اینه که ما باید حد خودمون رو به نسبت خدا بشناسیم. خدا المتکبر مطلق هست، ولی ما نمیتوانیم این کارا بکنیم، ما نمیتوانیم متکبر باشیم به این معنا. این که من میگم بعضی ها در حوزه اهلیت خودشون میتونن به نسبت بعضی های دیگه حرف برتر داشته باشند یا تصرف با امتیاز بیشتر انجام بدن، مثل همون شنایی که مثال زدم، طرف شناگر ماهریه، خوب میپره تو هر عمقی هم ممکنه بپره، ولی برای هر کس اخلاقی نیست که بپره تو آب، برای هر بچه، هر کودکی، هر ناواردی. یا شنا بلده ولی نجات غریق بلد نیست. اگه بره اون کسی که داره غرق میشه اینم با خودش غرق میکنه. خب باید اون یه نفر که بلد نجات غریق اون اقدام بکنه. یعنی حد خودمون رو بشناسیم، حد نشناسی انسان رو سرنگون میکنه. این که انسان باید حد خودش رو بشناسه، جایی که حق داره اشکالی نداره، امتیازات ویژه میگیره، ولی جایی که حق نداره امتیازات هم شامل حالش نمیشه. این زیر قاعده و الیس للانسان الا ما سعا وارد میشه. هر کسی تلاشی کرده برای یک کاری امتیازات بیشتری هم نصیبش میشه و این نتیجه یک تلاش خودشه که برای انسان اون چیزیست که تلاش براش کرده و چیزی که براش تلاش نکرده هم شامل حالش نمیشه. خداوند در همین راستا در سوره صاد آیه 75 وقتی که به شیطان میگه سجده بکن برای آدم و شیطان سجده نمیکنه، خدا میفرماید قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. میگه چرا اون کسی که من با دستان خودم خلقش کردم به تو گفتم براش سجده بکن، چرا سجده نکردی؟ بعد یه جمله خیلی جالب میگه، میگه استکبرت ام کنت من العالین. آیا استکبار ورزیدی؟ این همون تکبر، یعنی بدون اینکه حقت باشه رفتی بالا نشستی، در جایگاه نشستی که حد تو نبود، از حد خودت تجاوز کردی. ام کنت من العالین، یا اینکه تو واقعا جات همونجا بود، حق داشتی این تصرف رو بکنی، امتیازشو داشتی، براش تلاش کرده بودی، جایگاهت این بود و سجده کردن برای آدم اشتباه اصلا بود از دم. خب موضوع اینه، میگه تو که این بنده خدا رو شکمش چاقو زدی و عمل جراحی انجام دادی، اهلیتش داشتی، دانشش داشتی که هیچ، نجاتش دادی، ولی اگه استکبرت کردی چی؟ دانش نداشتی، اهلیت نداشتی، رفتی یه تصرف نابجای پزشکی کردی و جان طرف رو به خطر انداختی. خب این خیلی بده. پس انسان حدشناس باشه و شیطان اینجا حدشناس نبود و خداوند داره درس حدشناسی به انسانها میده. و علت مؤاخذه شیطان هم، یکی از علل مؤاخذه شیطان این بود که حدشناسی نداشت و بر اساس عدم حدشناسی اقدام انجام داد و اقدامش هم زیانبار بود که به ضرر خودش شد. لذا ما باید به حقایق و ارزش‌های اخلاقی احترام بذاریم به عنوان میزان. ما باید در زندگی یه میزان داشته باشیم که بر اساس اون میزان، میزان توانایی خودمون رو و مهارت خودمون و دانش خودمون رو بفهمیم و بر اساس اون به خودمون حق بدیم و خارج از اون حیطه به خودمون حق ندیم. از اون پایین‌تر هم خودمون رو حساب نکنیم که این نوعی ضعف اعتماد به نفس میشه. تواضع و فروتنی این نیست که شما در حالی که فلان فرمول ریاضی مثلا بلدی به خودت تلقین بکنی که نه من بلد نیستم، من حالیم نیست. این بهش نمیگن تواضع و فروتنی، که چیزی که شما بلدی بگی من حالیم نیست، من انجام نمیدم، من کنار میکشم کلا. این یا ترسی بودنه یا خجالتی بودنه یا ضعف اعتماد به نفسه که اینا یه جوری ارتباط با هم دیگه دارن. اما من یه فرمول بلدم، بگم 10 تا فرمول بلدم، این همون تکبره. یعنی و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. بعضیا دوست دارن که در حدی ستایش بشن، امتیاز بگیرن که در اون حد تلاش نکردن. امتیازاتی رو میخوان، حقوقی رو میخوان که در اون حد تلاش نکردن. میگن که سلطان محمود غزنوی یه جایی با لشکرش اتراک کرده بود که یک کاروانی داشت رد میشد. در جمع افرادی که زیر دست سلطان محمود غزنوی بودن و بهشون حقوق میداد، یک نفر بود که حقوقی برابر با 30 نفر بقیه میگرفت. حالا این شاید یه تمثیل باشه، واقعیت هم نداشته باشه، ولی به هر حال در تاریخ تعریف می‌کنه. میگه یه روز که اون کاروان داشت رد میشد، سلطان محمود یکی از اون افراد عادی رو فرستاد، گفت برو ببین کاروان از کجا میاد. رفت برگشت گفت کاروان از مصر میاد. گفت خب به کجا میخواست بره؟ گفت من نپرسیدم. یکی دیگه فرستاد، برگشت گفت کاروان داره به عراق میره. گفت چی بارشه؟ گفت من نپرسیدم. یکی دیگه فرستاد، برگشت گفت کاروان مثلا کوزه بارشه یا پارچه بارشه. گفت پارچه از چه جنسی بود؟ گفت من نپرسیدم. همینطور آدم فرستاد 30 نفر تا بالاخره بعد از 30 نفر ارسال، سلطان محمود راجب اون کاروان اطلاعات لازم رو دریافت کرد. بعد گفت که میدونید چرا من به این یکی که میگن بعضی ها میگن قاضی عیاض بوده، چرا به این حقوق 30 برابر شما میدم و شما همیشه اعتراض میکنید؟ چون در یه همچین موقعیتی من ایشون رو فرستادم سراغ کاروان، وقتی برگشت 30 تا سوال ازش پرسیدن، به هر 30 تا جواب داد، به تمام اون 30 تا سوال جواب داد. ولی شما 30 نفر فرستادم تا بتونم به اندازه یک نفر اطلاعات کسب کنم. منظور که این تفاوت بین انسان هاست، وقتی به خودشون احترام میذارن، وقتی بالا میرن، وقتی مطالعه میکنن، وقتی به عقل خودشون احترام میذارن، وقتی افراد کسی رو که داره تجربه است میبینن یکم بیشتر سکوت میکنن و بیشتر گوش میکنن که یه چیزی یاد بگیرن. رضا میگن که مغز خالی و زبان دراز علاقه خیلی وافری به هم دیگه داره. خیلی ها هم نادانن هم هر جا رسیدن میخوان همینطور رضا رو نظر بکنن. خب وقتی آدم یه چیزی رو نمیدونه نباید زیاد حرف بزنه در حوزه‌ای که نمیدونه، بخصوص در حضور کسانی که تجربه لازم در اون حوزه دارن. آدم باید سوال بپرسه، بیشتر گوش بکنه، حالا بعد نقطه نظری هم خودش میخواد تمرین بکنه، متواضعانه در حد خودش تمرین بکنه. اینا همش شامل تکبر میشه عزیزان، تکبر منفیه که ما حقمون نیست بری انجام میدیم و به خودمون آسیب میزنیم و چه و تاثیر خودمون در ذهن دیگران رو خراب میکنیم. ولی خداوند خب ویژگی های خیلی بی‌نهایت داره و میتونه المتکبر باشه، ولی ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. یکی از اسباب مهم کفر ورزی هم تکبر هست، تکبر خطرناک انسان که باعث کفر ورزی میشه. در آیه 35 سوره غافر خداوند میفرماید الذین یجادلون فی آیاتنا بغیر سلطان اتاهم کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. میگه کسانی که در آیات ما بدون مدرک مجادله میکنن، بحث‌های علکی، مجادله‌های بی مدرک، مجادله‌های بر مبنای جهل، اینا ناشی از چیه؟ ناشی از تکبره، یعنی حد خودش رو نمی‌شناسه، فراتر از حد خودش کورکورانه داره عصا میزنه به قول مولانا. ما که کورانه عصاها میزنیم لاجرم قندیل‌ها را بشکنیم. وقتی کسی به شکل کورکورانه عصا تکون میده، به هر چی خورد، هر چی شد، مهم نیست، با چشم بسته عصا تکون میده، مشخصه که همه کاسه کوزه ها رو خورد میکنه. این مثال کسیه که به غیر سلطان در آیات خدا، که آیات خدا در جلسات قبل گفتیم فقط قرآن هم نیست، کل هستی، کل این ادله، کل قانون علیت، کل دریا و خشکی و بدن انسان و گیاهان و اینا، در مورد اینها، در مورد حکومت داری، وقتی کورکورانه انسان ها عصا میزنن، مشخصه که همه کاسه کوزه ها بر سر ملت خورد میشه. این نوعی تکبر به حساب میاد. یجادلون فی آیاتنا بغیر سلطان اتاها، میگه کبر مقتن عند الله، این خیلی کار بدیه، خیلی کار بزرگ و خطرناکیه، یعنی خطر بسیار بزرگیه و باعث خشم خدا میشه و همچنین نزد انسانهای مؤمن هم، آدمهای خوب هم این کار کار زشتی است و وجهه شما خراب میشه کسی که کار میکنه. کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار. نتیجه چی میشه؟ که خداوند بر قلبی که متکبر جباره مهر میزنه. همینجا رابطه تکبر و جبار هم جالبه که انسانهایی که تکبر میورزند جبار هم میشوند. یعنی وقتی حد خودش در دانش، در تصوراتی که از خودش داره نمیشناسه، راجب خودش توهم میزنه، بعد هم کلن دیگه حد نشناسه، بعد هم میره تو حوزه اختیار دیگران، مردم رو هم مجبور میکنه. از اول انسان متکبر قصد خیری نداره. لذا نکاتی که در این آیه هست، یکیش اینه که مجادله بدون مدرک نباید کرد. نکته دوم اینه که خداوند اگر کسی این کار بکنه رو قلبش مهر میزنه. یعنی این شخص با این کارش، با این رفتار و عادتش، دریچه های اندیشه رو به روی خودش میبنده، قلبش قفل میشه و دیگه رشد نمیکنه و هی عقب میمونه و مجبور میشه عقب ماندگی خودش رو با بد اخلاقی ها جبران بکنه، چون احساس کمبود داره همیشه. نکته بعد این که مهر زدن خدا بر قلب انسان ها یک چیز پیچیده و عجیب و غریب خارق العاده نیست. تو همین آیه اشاره میشه که خدا اگر بر قلب کسی مهر میزنه غالبا از مسیر همین قانون علیته. چطوری؟ اینجا هم داره میگه وقتی تو متکبر بشی قلبت مهر میخوره، دریچه قلبت بسته میشه. این سنت خداست. اصلا شما اگر در، یعنی خودمون اگر در طبیعت تکبر فکر بزنیم، آدم متکبر خب به دیگران با دقت گوش نمیده، دیگران را اصلا هیچ جا تایید نمیکنه، هیچ جا رو خودش نمیذاره که از کسی چیزی یاد بگیره، زورش میاد. و از یک طرف هم میخواد راجع به هر چی علکی اظهار نظر بکنه. خب همچین آدمی رشد میکنه؟ همچین آدمی احساس نیاز داره؟ به قول تمثیلی که بعضی از اندیشمندان میزنن، میگن انما الصدقات للفقراء. در همه حوزه ها تا انسان خلأهای خودش رو نشناسه که احساس نیاز نمی کنه. آدم وقتی توهم بزنه که من کاملا پرم، کتاب نمی خونه، به کسی گوش نمیده، فقط مونده تو مذهب خودش، فقط مونده تو اون ذهن خودش، چهار تا کتاب داره، خودش چهار تا کتابشه، یه دونه استاد داره کلن همون خودش، هیچی داره میپیچه به دور خودش. این دریچه های ذهن رو باید باز کرد، باید به خیلی جاها توجه کرد، باید در زمین خدا گشت و گذار کرد، باید کتاب های متنوع رو دید، آدم های متنوع رو باید شنید، باید ملاقات کرد، بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی، تا روزی که انسان میمیرد این انسان گوشیدگی داشته باشه به نسبت دیگران، گوش بکنه، یاد بگیره و خودشو بالا ببره و باز هم یاد بگیره، نه فقط گزاره های ذهنیه، مهارت ها رو هم یاد بگیره. خب ارتباط با فرزندم بلد نیستم. آدم هایی هستن، آدم میبینه خیلی با فرزندشون رابطهشون خوبه، خب برم با زیرکی با دقت نگاه بکنم، باش مشورت بکنم، از دور براندازش بکنم چه کار داره میکنه، یاد بگیرم. با شوهرم مشکل دارم، با زنم مشکل دارم، یاد بگیرم از دیگران چه کار دارن میکنن، این داستاناشون رو گوش میکنم، یه جایی میشه اجراش میکنم، تستش میکنم. در حوزه زندگی کلا، زندگی خیلی متنوعه. فقط منظور خواستم بگم که منظور فقط یک سری علوم دانشگاهی یا علوم شرعی نیست، کل زندگی انسان باید یاد بگیره، درهای اندیشه رو باز بکنه. نکته پایانی که خیلی مهمه اینه که من همیشه گفتم که کفر این نیست که شما یه جایی به یه چیز قانع نشدی. کفر همین اینه که یجادلون فی آیاتنا بغیر سلطان. این که انسان با غرض در مقابل حقایق قرار بگیره و بدون سلطان، چی بگم، اسمش وراجی میشه دیگه، بدون سلطان حرف زدن، این دیگه فوش نیست، این اسمش وراجیه. خب بدون سلطان همینجور حرف زدن، مقابله کردن، زیر سوال بردن همه چی بدون سلطان، این کفره. اما کسی که طلب سلطان میکنه، حرف من رو نپذیرفته، سلطان میخواد دنبال دلیله، این نباید متهم به کفر کرد. کفر من غیر سلطانه، نه سلطان طلبها، نه برهان طلبها، نه برهانگراها، دلیلگراها. کسانی که دلیلگرا هستن کارشون کاملا اخلاقیه، ولی یه چیزی رو پذیرفته باشن یه چیزی رو نپذیرفته باشن، کار اخلاقی دارن میکنن. استعدادهای انسان ها متفاوت، تجربه هاشون هم متفاوت.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.